بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقدیم پیشگاه مبارک امام راحل رضوان الله علیه و همه شهدان و جانبازان راه اسلام صلواتی اهدا با استعانت از خدای متعال و توسل به ذیل عنایت سید الشهدا صلوات الله علیه که این دو ماه تعلق خاصی به وجود مبارکی ایشون داره و چشم امید همه به عنایت های ایشون دوخته شده، تشریف فرمایی عزیزان، برادران و سروران بسیجی، خواهران عزیز بسیجی را خوش آمد عرض می کنن و از خدای متعال درخواست می کنن که چیزی مورد گفتگو قرار بگیره که برای همه ما مفید باشه. در این جمع لازمه توجه عزیزان را به این نکته جلب کنم که ساعات عمر ما به آسانی میگذره و کمتر توجه میکنیم که در برابر گذشت زمان و دادن عمر چی دریافت میکنیم. به تعبیر قرآن ما دائما در حال تجارتیم، یعنی در حال داد و ستدیم، داریم عمر خودمون را و امکانات خودمون را و اون چه خدا به ما عطا فرموده تدریجا میدیم، دیگه بر نمیگه. بعد ببینیم چی در مقابلش دریافت میکنیم که برای زندگی ابدی ما ثابت و پابرجا بمونیم. شرایطی پیش میاد که گاهی در لحظاتی، گاهی در ساعاتی، گاهی در ایامی و در برهه‌های از زمان یک توفیق فوق العاده‌ای بر آدم پیش میاد که بتونه اندوخته‌هایی به دست بیاره که در تمام عمرش از 70 ساله یا بیشتر فراهم نمیشه. در زندگی افراد بزرگ دیده شده که گاهی لحظه ای، ساعتی اتفاق افتاده که به فکری پرداختن یا کسی توجهی بهشون داده یا این موقعیت خاصی پیش اومده که ازش درست بهره برداری کردن، اون سرنوشت زندگیشون رو عوض کرد و اونا رو رسونده به یه جاهایی که هیچ وقت خیالش هم نمی کردن. گمان بنده این است که برای شما جوانان عزیز این عصر و زمان چنین فرصت های وجود داره که با غنیمت شمردن اونها بتونید بهره هایی ببرید که برای سابقین پدرانتون در طول ده ها سال هم فراهم نمیشد. نمونه هاش از این در جنگ تحمیلی پیش آمد، کسانی با اغتنام فرصت هایی توانستند حماسه هایی بیافرینند که در تاریخ کم نمونه است و برای همیشه نام اونها در پیشانی تاریخ اسلام می درخشه و اجر و مزد اونها در پیشگاه الهی محفوظه. نمونه هایی که برای ما محسوس هست، نمونه هایی است که در جنگ تحمیلی کسانی فداکاری هایی کردند که داستان هاشون خوشبختانه در بخشی از اینا به صورت کتاب ها مقالاتی ثبت شده و در دسترس هست، و چه بسا مقادیر بیشتری از اینا ناشناخته مونده و رازی بین خودشون و خدای خودشون است. ولی اینا بیشتر چون نتیجهش محسوسه و چشم دیده میشه، آدم زودتر باور میکنه، نه بیشتر میتونه پند بگیره. اما از اینها مهمتر هم داره. حقیقت این است که اون چه در سرنوشت انسان، چه سرنوشت فردی و چه اجتماعی مؤثر هست، بیش از فعالیت های فیزیکی که شامل جنگ های نظامی هم میشه، بیش از اینها فعالیت های فکری مؤثره. برخوردهای فکری است که سرنوشت انسان را تعیین میکنه. انتخاب یک طرز فکر، یک اندیشه، یک مکتب، یک دین، یک مذهب، اینها ناشی از فکر است. این هاست که سرنوشت یک فردی را و گاهی جامعه ای را عوض میکنه و مسیر زندگیشون تغییر میده. تأثیری که اینها داره، عوامل فیزیکی و مادی و سلاح‌های نظامی هم اون تأثیرها رو نداره. ما در دوران دفاع مقدس تجربه جنگ‌های نظامی را داشتیم و آثارش رو دیدیم، و البته هر قدر در بهره‌برداری از این آثار تلاش بشه زیاد نخواهد بود. اما بعد از اون درگیری های ما، جنگ های ما بیشتر جنگ های نرم و جنگ های فرهنگی است. اهمیت اینها به مراتب بیش از برخورد های نظامی در عرصه های میدان های جنگی است. و این چیزیست که از دو دهه قبل دست کم مقام معظم رهبری بارها روش تأکید فرمودند، هشدار دادند، گویا که گوش های ما معمولا برای این جور چیزهای خود سنگین، اونطوری که باید شاید پاسخ داده نشد به هشدارهای ایشون، و متاسفانه بعضی از آثار سوءش را الان داریم میبینیم. ای کاش که باز هم هرچه زودتر متوجه خطر بشیم و اهمیت این نبرد نرم، نبرد فکری بهتر درک کنیم و خودمون را برای جهاد در این مسیر بیشتر آماده کنیم. در یک کلمه، بزرگترین وظیفه قشر تحصیل کرده و فرهیخته ما این است که این جنگ را اداره کند. اون جنگ را تقریبا عموم مردم میتونستند همه به نحوی مشارکت داشته باشند. حتی پیرزنی هم با دادن 5 تخم مرغ میتونست به پشت جبهه کمک بکنه. هر کسی تحصیل کرده نکرده، کار تخصصی بدونه یا ندونه، به نحوی در جبهه شرکت میکرد، به مؤثر هم. اما در این عرصه بیشتر افراد فرهیخته میتونن موثر باشن. عموم مردم چندان نقشی ندارن، بلکه بیشتر منفعل هستن، اثرپذیرن، اثرگذار در این عرصه قشر فرهیختن، دانشجو و طلبه. این است که شما عزیزان باید قدر این فرصت را از یک طرف بهتر بدونید. این از همون فرصت هایی است که کم گیر میاد ولی بسیار ارزشمند. و از یک طرف وظیفه سنگین خودمون را درک بکنیم که اینا سرسری نگیریم، اینا یک کار جنبی تلقی نکنیم، فضلی تلقی نکنیم. درک کنیم که این وجوبش از وجوب جنگ نظامی کمتر نیست. در این جنگ همه می‌دونیم در برخورد فکری نه پول نقش اصلی را می‌تونه ایفا کنه نه سلاح. هر دو اینا به نحوی کمک‌های غیر مستقیمی می‌تونن داشته باشن. ممکن اشخاصی رو بکن پول بفریبند به یک گرایشی متمایل کنند، اما اون یک گرایش واقعیتی نخواهد داشت، پولکی خواهد. کسانی هستند بعضی مذاهب و ادیان به خاطر کمک‌های مادی گرایش بیدان در کشور ما هم کمابیش هست، ولی اون چه نقش اساسی رو داره فکر است. شخص بفهمد و باور کند که چی باید بکنه. اگر حق را بشناسد و بپذیرد و باور کنه، حاضر تمام هستی خودش را و متعلقاتش را در اون راه صرف کنه، چشم داشتی هم نداره، وظیفه ایست انجام. مثل سربازی که در جبهه حاضر میشه، سربازی که در خط مقدم آماده شهادت هست، این فکر این نیست که ماهیانه چقدر دریافت داره، چی بهش میدن، داره میره شهید بشه، چی میخواد بهش بده. در این عرصه اون کسانی که با اخلاص به جنگ فکری با دشمنان میپردازن، چشم داشتی برای مسائل مادی و عناوین و پست و تیتر و این حرفا ندارن. اونا برای خدا کار میکنند، وظیفه ای رو بر دوششون هست، خواست خدا تشکر میکنند که توفیقی داده که بتونن در این راه قدم بردن. این فرصتی است که برای شما عزیزان در این زمان میسر است، بیش از همه زمان ها. خب در این زمینه همونطور که در جنگ نظامی رده‌های مختلفی وجود داریم، احیانا سلاح‌های مختلفی هم باید به کار گرفته بشه، هوایی، دریایی، زمینی، انواع و اقسام سلاح‌های مختلف برای موقعیت‌های مختلف. در اینجا همین جوری انواع فعالیت‌ها باید کرد که جامعه همه اونها به کار گرفتن فکر است، بیان یک فکر و اندیشه، تبیینش برای دیگران به صورتی که بفهمند و باور کنند و مؤثر واقع بشه. یکی از چیزهایی که در این عصر ما، این زمان خاص امسال ما عرض می کنه، ما همیشه نیاز داریم این که اسلام رو بهتر یاد بگیریم، شبهه هایی که در اطرافش هست بهتر جواب بدیم، مسائل معارف تشیع رو بهتر یاد بگیریم، امامت رو بهتر بشناسیم و همه چیزهایی که متعلق به دین اسلام و مذهب تشیع هست بهتر یاد بگیریم و بهتر دفاع کنیم. همیشه احتیاج داریم. اما هر عصری گاهی یک چیزهایی برجستگی پیدا میکنه، ضرورت بیشتری پیدا میکنه. همه کسانی که با مسائل جنگ و اینا آشنا هستند میدونن امروز مسئله جنگ تنها برتری فیزیکی بدنی نیست. کسی قوه بدنش بیشتر باشه، بازوهاش قوی تر باشه، این حتما پیروز در جنگ نخواهد بود. امروز مهمترین نقش ها را در پیروزی یا شکست جنگ ها نقشه های جنگی و طراحی های متخصصین شکل میده، چگونه طراحی کنند که دشمن به دام بیفته، غافلگیر بشه، چه در زمینه حق چه در زمینه باطل. این امر مشترکی است. الحرب و کله خدعه، در راه حق هم کسانی در میدان نظامی با دیگران مواجه بشن باید حواسشون جمع باشه دشمن و فریب بدن. در جنگ باید فریب دن و مواظب بودیم که فریب نخورند. مهمترین چیزی که در عرصه جنگ و نبرد مؤثر هست اینه که آدم حواسش جمع بشه گول نخوره، فریب نخوره، به دام نیفته. البته عوامل دیگه هم مؤثر هستن، اما این خیلی اهمیت داره. خیلی دردناکه که آدم آموزش دیده، زحمت کشیده، سلاح براش فراهم شده، پیشرفته ترین سلاح ها در اختیارشه، یهو در کمند بیفته، در کمند دشمن و همه چیزش برباد بره. این که متوجه بشه که آدم به دام نیفته خیلی اهمیت داره در جنگ. امروز در جنگ نرم، در جنگ های فرهنگی، مهمترین عامل فریب دادن است. نقشه هایی است که شرایطی رو فراهم کنند که طرفی که طرف مقابلشون هست نفهمه در کجا هستند و چه دارن میکنند. زمینه هایی فراهم کنند که خیال کنند کارهایی انجام بگیره، خیال کنند به نفعشونه، در صورتی که به نفع دشمن است. عیناً همون چیزی است که دشمن میخواد، ولی اونا فکر میکنن برای خودشون دارن تلاش میکنن به نفع خودشون. به راهی کشیده بشند که مثل این که فرض کنید در جنگ های نظامی یه تیره بیفته، به یک راهی بکشن دشمن ها در یه جای دامی بیندازی که بیفته توی دره نتونه فرا بگیره، محاصره بشه. در جنگ های فکری و سیاسی و اقتصادی امروز هم مسئله همینجوری، دشمن تلاش میکنه که طرف مقابل شد در یک عرصه قرار بگیره، در یک فضای قرار بگیره که بیفته تو چاره، نتونه از جا بیرون بیاد و اطراف محاصره بشه. اون وقت هست که ضربه نهایی را وارد کنه و کار را تمام کنه. اینه که همه زحمت ها سر طراحی این نبرد هاست، چگونه طراحی کنن که یک ملتی را فریب بدن برشون سوار بشه. و همه ما کمابیش بالاخره الحمدلله حالا نوجوان های ما با مسائل سیاسی آشنا هستن، میبینن که دشمنان در طول این مدتی که ما باشون سر و کار داشتیم در انقلاب، دوران انقلاب تا به حال این 30 چند سال، هر روز چه نقشه ای کشیدن برای اینکه ما را به دام بیاندازن و به فضل خدا و به برکت رهنمودهای امام و جانشین شایستش از این دام ها ما رهیدیم. و اگر یه وقتی هم بعضی ها پاشون لغزیده، زود توانستن اونها رو نجاتشون بده. امروز ما مهمترین وظیفمون اینه که دامهای دشمن رو بشناسیم، بدونیم دشمن برای ما چه نقشه‌ای کشیدیم و چه شرایطی فراهم میکنه که ما به دام بیفتیم. متاسفانه در این زمینه کار زیاد نمیشه، غالبا به کارهای روزمره‌ای، به موسمی و فصلی و زاویه‌ای پرداخته میشه که چه بسا همون کارها به نفع دشمن تمام میشه. آدم خیال میکنه در برای دشمن مبارزه میکنه، در صورتی که این داره دوی در زمین دشمن بازی میکنه، این کاری میکنه که به نفع او فقط. این همون چیزیست که اونی که لازم هست، همون چیزیست که در یک کلمه به تعبیری که امام معظم رهبری حیدره الله تعالی تکیه می فرمایند اسمش بصیرت است. بینش، ببینه آدم عرصه چه عرصه ایست، دشمن در چه خطی کار میکنه، چه هدفی رو دنبال میکنه، چه نقشه هایی رو برای ما میکشه، تا مواظب باشیم به دام نیفتیم. خب بنده نه تخصصی در این مسائل دارم، ما هم یه پیرمردی هستیم گوشه و کناری در دوران انقلاب میلولیدیم، حالا هم که دیگه دوران بله به یک معنا بازنشستگی و سرازیری به عالم آخرت، ولی به هر حال باید بیاندیشیم، از تجربه ها استفاده کنیم، از تعالیم آسمانی لااقل به طور کلی طرح‌های دشمن رو بخونیم و خودمون رو برای مبارزه با آنها آماده کنیم. بدون شک حالا من از چیزهایی شروع میکنم که به هر بچه‌ای بگیم فکر میکنم قبول میکنه، یعنی خیلی استدلال‌های پیچیده نمیاد. دشمن یعنی استکبار جهانی در فکر تسلط بر جهان است. کسی شک داریم؟ این همه مسائل جهانی کردن و جهانی شدن و تئوری‌های در این زمان و توسعه فرهنگی و توسعه اقتصادی و زمینه باز و فضای باز و دموکراسی و همه این حرفا برای این است که فرهنگ غربی که بالاترین نمودش فرهنگ آمریکایی است بر جهان مسلط بشه و همه دیگه تحت تاثیر این فرهنگ قرار بگیرن تا بتونن اونها سلطه خودشون را بر جهان مسلط کنن. یعنی جهان، این کره، حالا جهان که میگیم که خیلی معنای وسیع، این کره زمین، این سیاره جوری باشه که رولش در دست آمریکا باشه، هر جا هر کاری میخواد بتونه بکنه، آقا باشی، کت خدا باشی، به قول خودشون کت خدای دهکده حضور. این خیلی بدیه همه، چون خود اونا هم ابایی ندارن از گفتنش. اگه یادتون باشه هنوز اواخر دوله رئیس جمهور سابق آمریکا بود، بزرگترین خطری که ما را تهدید میکنه اینه که ما را، حالا به تعبیر بنده، البته تعبیر ترجمه تحت لفظی کلام اوی نیست، اما ترجمه تعبیر بحثایی که رسا بشه اون معنا رو برسونه، این است که فرهنگی ما را داره لطفه میزنی، رسم زندگی ما را میخواد عوض کنی، خطری که ما را تهدید میکنه اینه. یعنی اونی که ما دنبالش هستیم که این فرهنگ مادیه سلطه جویانه را بر عالم توسعه بدیم، اینو میخواد دست ما بگیره، نقشه ما رو به هم بزنه. این یک حقیقت روشنی است، خیلی هم ساده قابل قبوله، پیداست که دنبال همینه. شاید اگه کسانی ما با همون فکر طبیعی فکر بکنیم، هر انسانی دلش بخواد بر همه مسلط بشه، این بدش میاد. توی تیمی کسی میخواد سر تیم باشه، توی کلاس میخواد مبصر باشه، توی جمعی میخواد هرچی اون میگه همه حرفش رو بپذیرند قبول کنند، مگه اینجور نیست؟ یک کسی وقتی قدرت بیشتری داشته باشه، پول بیشتری داشته باشه، تکنولوژی پیشرفته تر داشته باشه، سلاح‌های پیشرفته تری داشته باشه، خودش میخواد همه تحت اختیار او باشه، این طبیعیه. ولی این تنها به یک ایده ساده ای نیست، به صورت یک آرمان است که روش حساب شده، برنامه‌ریزی کرده و دارن کار میکنن که این کار بشه. خب میبینید کشورهای مختلف را به صورتهای گوناگونی اینها در این مسیر پیش بردن، یعنی به این هدف نزدیک کرده. خب یه وقتی بزرگترین مانع برای این پیشرفت اردوگاه سوسیالیستی بود، روسیه و چین بودن که با این فکر آمریکایی مخالف بودن، فرهنگ دیگری را، فرهنگ مارکسیستی را ترویج بکنه. بالاخره اندک اندک با همین برنامه های نبرد نرم شوروی را از اون قدرت، از یکی قدرت به زیر آورده. جماهیر شوروی سوسیالیستی از هم پاشید، دیگه اون قدرتی که اونها ازش میترسیدن به عنوان قدرت رقیب در مقابل قدرت غربی، اون دیگه متناشی شد. و باور نمی کردن که یک قدرت دیگری جایگزین این قدرت بشه. ولی بعد متوجه شدن یک قدرتی است که هیچوش حساب نمی کردن داره شکل می گیره، که این به مراتب از اون ریشه دارتر است. و اگر این جوانه، این نهال تقویت بشه و رشد خودش را بکنه و یک درخت تنومندی بشه، قطعاً فرهنگ اونها را و تمدن اونها را نابود خواهد کرد. و اون تمدن اسلام است. اینا آرام آرام فهمیدن سیاست گذارانشون، استراتژیست هاشون به این نتیجه رسیدن که بزرگترین دشمن برای فرهنگ الحادی غربی آمریکایی اسلام است. و این یک قدرت پنهانی است که آرام آرام میتونه رشد بکنه و در جایگزین قدرت روسیه و سوسیالیستی قبلی بشه، بلکه بر اون هم برتری پیدا کنه. از اون وقتی که انقلاب اسلامی ایران پیروز شد و اونها خیلی دلشون میخواست در ظرف 6 ماه اونها از نابود کنن و در ظرف 30 سال هم نتونستن لطمه بیش وارد کنن، به این نتیجه رسیدن که مسئله جدی است. این خطر به طور قطعی وجود داره و مخصوصا که هر روز به کشورهای دیگه هم داره سرایت میکنه، از لحاظ فکری فکرش صادر میشه، از لحاظ عملی هم دیگه آثار ظاهر شده، بیداری های اسلامی که ملاحظه میکنه. خب اونها یه تجربه هایی دارند برای کسانی که در مقابل اونها قد علم میکنن و ادعای استقلال در مقابل اردوگاه امپریالیستی می کنند، تجربه هایی دارند که با نفوذ در نهادها و قشرهای مختلف جامعه می تونند اون قدرت را تضعیف کنند و سرنگون کنند. کاری که در مصر کردند، در الجزایر کردند و در ترکیه کردند، میگن جای دیگه هم میشه مصاحبه. اول شاید اولین جایی که این کار انجام گرفت در الجزایر، بعدش هم در مصر، بعدش هم در ترکیه. و این کشور یک حرکت اسلامی شروع شد. همه ما میدونیم همه این 3 تا کشور مهم خاورمیانه، اینا ابتدا به یک حرکت اسلامی شروع شد، مبارزه با امپریالیسم فرانسه در الجزایر و در ترکیه هم علیه حکومت لایق، و در مصر هم در مقابل حکومت آمریکایی مبارک نامبارک، که دیگه به این سرنگونی این حکومت منجر شد. ولی اینها خیلی نگران نیستن، سعی کردن در همه اینها رایی باز نزدیک کنند به همون گرایش های ماده گرایانه و لایسیسم و سکولار به طور کلی. یعنی دیگه اون سبقه دینی و معنویش را تضعیف کنند، اونا را بیاندازن توی مسائل مادی درگیر کنند، با کمبودهای مادی و گرفتاری ها اینا، با وعده های کمک ها اونا را خامشون کنند و بالاخره آرامشون کنند از اون سطوت و هیمنه ای که انقلاب براشون ایجاد کرده، بیارشون پایین راه بشن. شاید برای ما عجیبتر از همه مسئله ترکیه بود. ترکیه خب از زمانی که در حکومت دولت قبلی، دولت اربکان، حزب اسلامی در اونجا غالب شد، یک پدیده بسیار نوید بخشی بود برای جهان اسلام، چون اونجا پایه حکومت نظامی در باطن در ترکیه بسیار قوی است. یعنی نظامی ها در ترکیه قدرت فوق‌العاده‌ای دارند، هم از لحاظ تعداد، هم از لحاظ کیفیت، تمام امکاناتی که در اختیار دارن، لازم قانونی اینه که اونا هر کودتایی هم بشه، هر جریانی هم اتفاق بیفته، اونا میتونن کنترل کنن. ولی با پیروزی حزب اربکان، حزب اسلامی اربکان، این پدید عوض شد و خود هم غربی ها مبهوت شدن که تو این حزب پیروز شد و هم کشورهای دیگه انتظاری نداشتن، باور نمی کردن یک کشور لایقی که اصلا وجهه معروف اصالت وجهش لایسیسم هست، این بشه یک کشور اسلامی، مثلا رهبرش نخست وزیری بشه یک آدمی که اهل نماز و عبادت و نمیدونم روحانیت و این حرفا هست. بالاخره تلاش کردند و یک گرایش منحرف را در درون این حزب به وجود آوردند و بالاخره اون حزب را شکست دادند. به قوا نیروی ارتش و فعالیت‌های پنهانی که ارتش در اونجا کرد، در درونش یه حزبی معتدل، هم اسلامی، هم با حجاب باشه خانمش، هم مسجد بره نماز بخونه، دم از اسلام بزنه، و هم گرایش ماده گرایانه و سلطه طلبانه داشته باشه، چیزی که فقط در سازش با غرب و اتحاد با اروپا برش مناسب میشه. آرزوی اینا این است که به عنوان یک کشور اروپایی عضو اتحادیه اروپا باشه. خب منافع مادی براشون داره که خب پیشبینی میکنن و این یک پوهن بسیار مهم میشه برای یه دولتی که بتونه خودش رو عضو اتحادیه اروپا معرفی کنه. بالاخره آمریکایی هم نقطه ضعف رو در مسئولین ترکیه درک کردن، آرام آرام زمینه رو فراهم کردن و همون کسی که در مقابل فرستاده اسرائیل از جایش بلند شد و باش قهر کرد، همون بیاد و بهترین رابطه رو با اسرائیل برقرار کنه و در جهت خط اسرائیل با یک کشور اسلامی بجنگه. این کارو کردن، این همون فتنه ایست که از بیکنن پیروزی در این جنگ ها به طراحی هاست، به قدرت نظامی نیست. بالاخره موفقیتی به دست آوردن، حالا هنوز کامل نشده به کجا بیانجامه، انشالله که شکست خواهند خورد در اون نقشه شومشون، ولی به هر حال چنین زمینه ای دارن. در مصر بعد از این همه انقلابات، خب میدونید مصر تقریبا اولین کشوری بود که بعد از دوران استعمار به فکر آزادی اسلامی و بیداری اسلامی افتاد. حزب اخوان المسلمین در مصر شکل گرفت. نجیب پاشا در اولین نخست وزیری بود که در مصر رئیس جمهور شد. در اونجا کودتا کرد و به عنوان یک کشور اسلامی در اونجا یک حرکت اسلامی رو شروع کرد. مرکز فرهنگ اسلامی بود مصر. کتاب‌هایی که در ایران ما متدینین ما، حتی وعاظ ما، علمای ما دنبال میکردن، اینا نوشته های مصری ها بود، ما اینا فراموش نکردیم. هنوز هم کتابایی که در اون دوران مصری ها نوشتن هنوز مورد استفاده ما هست و بسیاری از نویسندگان ما، دانشمندان ما از اونها استفاده میکنند، حتی در زمینه معارف اسلامی از این کنند. خیلی از این کتاب ها نوشته همین سران اخوان المسلمین بود. ولی خب 30 سال اینا تحت سیطره حکومت آمریکایی موندن، شکنجه ها دیدن، کشتار ها از اینها شد، چقدر از اینها رو محکوم به مرگ کردن در دادگاه های قضایی که قفس های آهنین می آوردن ازشون، اونا رو محاکمه می کردن. بالاخره بعد از همه اینها حرکت مصر، نهضت مصر موفق شد و حزب اخوان المسلمین حکومت رو به دست گرفت، چیزی که هیچ وقت باورش نمیگن، اما توانستن با حیله‌هایی از تحرک اصیل این جلوگیری کنن. چی؟ مشکلات اقتصادی. وعده این که آمریکا گفت ما کمک‌هایی که به مبارک میکردیم به شما هم میکردیم به شرطها و شروع. این هم در تنگنای اقتصادی هستن عادت نکردن به تحمل همه سختی ها، آمادگی ندارن برای اینکه همه مشکلات رو تحمل کنن، مخصوصا در سطح مسئولین عرض میکنن، اونایی که تربیت شده این دانشگاه های غربی و زندگیشون در اونجا شکل گرفته، اینا تحمل این که 10 سال 20 سال با فقر بسازند و هدف خودشون رو دنبال کنن زیر بار وعده های آمریکا نرن ندارن، کمه. الان ملازم می‌فرمایید که هنوز دولت مصر اجازه نمیده که غزه راهی را که به مصر داره باز بشه و بتونن اینا از حصر بیرون میان. با این همه فشارهایی که از طرف صهیونیست‌ها به غزه وارد میشه و این همه کشتارهایی میکنن که کفار عالم دل برای اینا میسوزونن، برای اینا تظاهرات میکنن، اما دولت مصر هنوز راه رفح را باز نمیکنه، هنوز در غزه است، هنوز اجازه نمیده ایران کمک های طبی و غذایی برای مردم غزه از راه رفح بفرسته، هنوز اجازه نمیده. این همون دولت مصر اسلامی است که از حزب اخوان المسلمین شکل گرفته. چی مانع ایناست؟ احتیاج است، احتیاج است، احتیاج. اون چه شیران را کند روبه مزاج، احتیاج است، احتیاج است. میخوان زندگی مرفعی داشته باشن، الان شرایط براشون فراهم نیست، آمریکا میگه من بهتون پول میدم. اون کمک هایی که قبلا میکردم برای اینکه با استعمار اسرائیل درگیری نداشته باشید، حالا هم درگیری نداشته باشید، همون کمک ها رو میکنن. اون کمک های یه شی سنا نیست، کمک هاییست که چشپوشی ازش آسان نیست. خب این یک تجربه ایست که ما بدونیم دشمن برای عالم اسلام چه فکر داریم. میگه به فرض اینکه کسانی گروههایی در کشورهای اسلامی موفق بشن، نهضت بکنن، مقاومت بکنن، پیروز بشن، آخرش بعد یواش یواش درشون نفوذ میکنیم، راهشون میکنیم با وعده و وعیدها، با فشارهای اقتصادی، با تحریمها، بالاخره اینا رو راه میکنیم. آیا با توجه به اینها خیلی سخت ما نتیجه بگیم که آمریکا چه سناریویی برای ما در نظر گرفته که الان هم داره پیاده میکنه؟ چرا این تحریم ها رو بر ما تحریم میکنه؟ تحمیل میکنه؟ چرا توی مذاکرات اینا هر روزی بهانه در میارد؟ روش منطقی در پیش نمیگیره. هر روز بهانه در میارن که ایران خلاف مقررات کرده و خلاف چنین کرده، سای دروغی که همه خودشون هم میدونن، دروغ دیگه هم میدونن. چرا؟ فقط برای اینه که میبینن تنها راهی که میشه این ملت را به زانو در آورد به خیال خودشون، میگن در کشور دیگه کردیم، تنها چیزی که میشه اینه که اینا اونقدر در فشار اقتصادی قرار بگیرن که دادشون در میاد. اینا چاره ای نیست، بالاخره باید کوتاه بیان، اندکی با ما نزدیک بشه، همون هم غنیمت. بنابراین برای این اساس ما میتونیم خوب درک کنیم که چرا این شرایط تحریم برای کشور ما پیش اومده و متاسفانه خائنین منافقی در داخل کشور ابزار کار اونا میشن، به اینا دامن میزنن. این گرانی ها و اینا همش گرانی عادی نیست، همش هم مال تحریم ها نیست، بسیاری از اینا مال سودجویی های یک قشر هایی است که سرمایه دار هستن، امکاناتی دارن، بندوبست هایی با کشورهای خارجی دارن، قراردادهایی با کارخانه های خارجی دارن و اینا شرایط ها فراهم شده، از اونها هم بهره میگیری میکنن، در روز به روز نرخ ها رو بالا میبرند، گرانی رو تولید بیشتر میکنن، بیشتر میکنند تا مردم بیشتر در فشار کنند. البته اینا فکر فشار مردم نیستن، هدف ازشون نیست، اونا فکر جیب پر کردن جیب خودشونه. ولی اون کسی که پشت پرده اینها را میچرخاند اشارت فراهم میکنه این است که این تحریم ها و این منجر به گرانی ها بشه، گرانی ها منجر به این بشه که مردم فشار بیارن به دولت که دست برداری. نمونه های زیادی داریم و خود ما هم مستقیما باش از این نمونه های برخورد داریم و که ما کناریم از رسای اجتماعی اینا، مخصوصا از ارتباط با این سایت ها و اینا. نامه هایی برای ما می نویسن که شما مثلا با فلان مقامی توصیه کنید که دست از این لجبازی ها با آمریکا برداره، این مردم دیگه این فشارها رو نمیتونن تحمل کنن، این تحریم ها کمر شکن شده، گرانی ها نمیشد، چاره هم نداره جز مذاکره با آمریکا و دیگه دست از این تشدیدها اینا بردارید و یه مقداری کوتا بیایید. انواع و اقسام به صورتهای مختلف تو شایعات، توی اسمس ها، جای دیگری، تو روزنامه ها، مجلات، شوخی، جدی، متلک، به هر صورتی شده میخوان زمینه فرهنگی فراهم بکنن که مردم مذاکره با آمریکا رو بپذیرن، یعنی خط سازش تقویت تا بشه ایران هم، ایران انقلابی بعد از این پیشرفت ها بار دیگه برگردد به بعضی از کشورهای اسلامی دیگری که رام شدن به تغییر مسیر دادن و خودشون شده جزء عمال امپریالیسم. اونا میگن میشه، خود چطور در ترکیه شد، در بعضی کشورهای دیگه شد، چرا ایران نشه؟ مخصوصا که فعل جمله بالاخره بعضی از عوامل داخلی هم چراغ سبز بهشون نشون میده. چندی پیش در یک گزارشی که خبرگزاری خارجی پخش کرده بودن، معاون وزیر خارجه آمریکا گفته بود که ما با سران اپوزیسیون داخلی ایران بر سر تحریم ها و گرانی ها توافق کردیم. رسمان معاون وزیر خارجه آمریکا که ما با سران فتنه مخالفین این نظام توافق کردیم که تحریم ها رو توسعه بدیم، فشار اقتصادی رو بر مردم زیاد کنیم. چرا؟ تا مردم بیشتر صداشون در بیاد، تدریجا شروع کنند به اعتراض کردن، احیانا اعتراضات خیابانی کم کم سر و صدا به دولت فشار بیارن، مجبور کنند به دولت رو که کوتاه بیان. هم مسئله انرژی هسته‌ای حل میشه، هم تحریم ها حل میشه و هم سری دیگه. اینا سریعاً اعتراف کردن که از ما با سران اپوزیسیون داخلی ما توافق کردیم، من اینا ما این کار رو با توافق اونا داریم دنبال میکنیم. خب کی مخالف این هاست در مقابل این همه نقشه هایی که میکشند؟ و بالاخره میدونید بالاخره پیوند اقتصادی ایران با همه کشورهای دنیا یه چیزی نیست که بشه قطعش بکنند به یک کشور محصوری، جزیره دربستهی بشه که ما با جایی ارتباط نداشته باشیم. ما هم باید اجناس رو بفروشیم، هم اجناس خارجی بخریم، مبادلات ارزی داشته باشیم، لازمه زندگی در این عالمه. و همه اینا به نحوی در کمپانی‌های چند ملیتی سرنخش دست آمریکایی‌ها و غربی‌هاست. حتی اونایی که در کشورهای شرقی است اما سرمایه گذاری های بین المللی دارن و اونا میتونن در اونا نفوذ کنن و اونا رو وادار کنن که به ما جنس نفروشن، تحریم کنن و چیزهای دیگری که الان میبینن آثارش که ما میشن و چه بسا باز از این سخت تر هم بشن. تنها یک قدرت در این کشور هست که در مقابل خط سازش مقاومتی. همه سیاستمداران را اونا امید دارند به نحوی رام کنند، چون بالاخره سیاستمدار میخواد مملکت اداره کنه، حالا رئیس جمهور باشه، وزیر باشه یا هر پست مقام دیگه داشته باشین، میخواد بالاخره مردم راضی باشن. مردم راضی باشن یعنی جنس ارزون بشه، کار بیشتر تولید بشه و گرانی کم بشه، درآمدها بیشتر بشه، رفاه بیشتر بشه، تحریم ها برداشته بشه دیگه. یعنی اون چه توده مردم میخوان رفاه و آسایشه، اونم در اثر ارتباط با اون کشورهایی است که سرنخش دست اوناست، مانعش هم تحریم هاست. فکر میکنن مسئولین این کشور را به رحم نمیتونن راه میکنن، درشون میتونن اثر بگذارن. فقط یک مقام هست که این انعطاف ناپذیر است. از دوران انقلاب یک نفر بود که پرچم این صلابت و قدرت و اقتدار عزت اسلامی را در دست داشت، امام بود. بعد از رحلت او هم یک نفر هست که این پرچم را به دست داره، اون هم مقام معظم رهبری. صلوات بفرست. این دوتا مقدمه رو که بذارید پلو هم، این دوتا مقدمه ای رو که عرض کردم بذارید پلو هم، نتیجه چی میشه؟ برای اینکه ما بتوانیم در مسئولین کشور ایران نفوذ کنیم، نقشهای خودمون رو پیاده کنیم، باید رهبری را تضعیف کرد. چون تنها کسی که مقاومت میکنه اوست. مردم هم هر قدر مقاومت کنن با اشارات اوست. اگه او اشاره نکنه مردم هم آرام میشه. تا او انگشت مقاومت رو بلند کرده همه پشت سر او میرن. اگه بشه این قدرت رو تضعیف، راه باز میشه برای تسلیم شدن سایر مسئولین، پیاده کردن نقشه های آمریکا، بازگشت به دورانی که اونا آرزوشو دارن. پس چه باید کرد؟ و تمام طرح‌ها رو متمرکز کرد برای تضعیف رهبری. از چرا؟ با هزارها شیوه شیطانی که من و شما خیلی هاشو به ذهنمون نمیاد. ما اون چه لازمه تو از این مقدمات که وقت شما هم رو زیاد گرفتم و نمیخواستم دوید بحث ها طولانی بشه، اونم بحث هایی که ما اهلش نیستیم، چیزایی میشنویم از بدیهیات و اینها سر هم میکنیم، ولی ما تخصصی در این مسائل نداریم. حاصل همه اینا این است که عزیزان من، کانون دشمنی دنیای استکباری یک مقام است. از هیچ مقام دیگری اینقدر نمی ترسند. اونای دیگه همه را به نحوی قابل انعطاف می بینند. تجربه هم نشون داده که کمابیش همینطور است. از زمان ریگان خاطرتون هست که بعضی از مسئولین فکر مذاکره با آمریکا بودن. از زمان ریگان، هم از زمان امام بودن. از همون زمان ها، همون زمان حیات امام بود که بسیاری از مسئولین، حالا به مناسبت گاهی ما با هم گفتگویی میکردیم، صحبتی داشتیم، تأکید میکردن که تا کی ما میخوایم با آمریکا بجنگیم. از همون زمان امام، بعد از رحلت امام این گرایش شدیدتر شد. اینکه امام بود که صلابتش اجازه نمیداد کسی اظهار نظر بکنه در این زمین. بعد از اون شروع شد، قوی تر شد، فعالیت ها گسترده تر شد، زمین های فکری به عنوان مسائل تئوریک مطرح شد، محدود کردن دوره رهبری که میدونم محدودیت اختیارات رهبری و چیزهای انواع و اقسام حرفا در زمینه مسائل فکری و نظری و تئوریک مطرح شد تا زمینه مبارزه‌ای که در فتنه 88 نمود عینی خودش را نشون داد. فتنه 88 برای در هم شکستن قدرت رهبری بود و نه هیچ چیز دیگه. از اون هم که معیوز شدن باز به صورت‌های مختلفی در صدد هستن. کسانی رو می‌فرستن وسوسه‌هایی بکنن در بعضی مسئولین که رفتارهایی که لااقل در ظاهر چنین برداشتی ازش میشه که موافق نظر رهبری نیست، یک نوع اختلاف نظری با رهبری وجود ازشون سر بزنه. این آب ریختن به آسیاب دشمنه. این آرزوی آمریکاست که یک روزنه ای پیدا بشه که از اون راه به مردم بگن آقا شما میتونید با رهبری مخالفت کنید، میشه این قدرت رو شکست. اونی که ما بخوام بفهمیم لازمه بصیرت ما در این عصر و زمان هست این است که بفهمیم کانون توجه همه شیاطین عالم تضعیف مقام رهبری است. این است که میتونه اصالت اسلام را، اصالت انقلاب را حفظ کنه، هم از نظر فکری هم از نظر عملی تجربه نشون داده. ما چه خطرهای بزرگی را پشت سر گذاشتیم، چه گره هایی که فقط به دست ایشون باز شد. و در همین فرمایش اخیرشون دیروز اشاره فرمودن که بسیار خوب قوه مقننه حق داشته سوال کنه، کار خوبی کرده، وظیفه‌اش انجام داده، دولت هم آمادگی خودش رو برای پاسخگویی ابراز کرده، اونم کار خوب. اما همینجا بس کنید دیگه. باز انگشت گره گوشای ایشونه که مشکلات ما رو حل میکنه. و الا دشمنان نقششون اینه، تصریح هم کردن که تا یک روز قبل از پایان یافتن دو این دوره ریاست جمهوری باشه باید ثابت بشه که آقا اشتباه کرد در تأیید این رئیس جمهور. باید کاری کرد که مجلس ولو یک روز هم شده بگه عدم کفایت این دولت را اثبات بکنه تا ما اثبات کنیم که 8 سال رهبر اشتباه کرده که این دولت را تهیه. اینا همون هایی هستن که سررشته گرانی ها به دست اینا هست. اینا همون کسانی هستن که در نهادهای مختلف ریشه های فاسدی دارن که میتونه روزی خطرساز باشه. ما حواسمون جمع باشه، به خصوص شما جوانهایی که دلهای پاک دارید، هنوز دلبستگی به پول و مقام و این چیزها و این آلودگی ها پیدا نکردید، هنوز فرمایشات امام مثل یک زلال گوارایی در وجود شما مؤثر هست، هنوز فرمایشات مقام معظم رهبری برای شما راه گشاست، هنوز آیات الهی در دلهای شما اثر میذاری. مواظب باشید، بدونید خطر اصلی کجاست، دشمن چه نقشه هایی برای چه هدفی داری. همه چیز رو با این مقیاس بسنجید، ببینید این کارهایی که انجام میگه، طرحهایی که پیشنهاد میشه، صحبتهایی که میشه، این با این هدف موافق است یا مخالف. بفهمید از طرف شیطان است یا از طرف بندگان شایسته خدا و به قصد خدمت به اسلام و مسلمین. بعد از این هم اون چه از دست ما برمیاد این قطب نما را از دست ندیم. این نعمت بزرگی است که خدا به ما افاضه فرمودی، در میدانهای جهالتی ما را نجات میدیم. چیزی که افغانستان فاقدش بود مبتلا شد به این بدبختی، اونی که مصر فاقدش هست و باز دارد برمیگرده به دامن آمریکا، اون چه که ترکیه فاقدش هست و و شد رفیق اسرائیل. چی بود؟ ولی یه فقیه نداشتن اونا. ولی مبارزات افغانی ها کمتر از ایران نبود. اونایی که آشنا هستن به تاریخچه مبارزات افغانستان میدونن. میدونن چه مردم چه سختی هایی رو تحمل کردن. چه گرسنگی ها کشیدن. تو کوها در ایام زمستان تو کوها چه بدبختی هایی رو متحمل شدن. برای قوت لایموتشون از چه چیزهایی استفاده کردن که گفتنی نیست. اینا مبارزه کردن. اما نتیجه کارشون به برادرکشی منتهی شد. چرا؟ چون یک رهبر واحد الهی نداشت. مثل این همه کشور مهمی که سوابق فرهنگیش و اصالت فرهنگیش در کل عالم اسلام با هیچ کشوری قابل مقایسه. اصلا انگیزه بیداری اسلامی و فکر بیداری اسلامی در مصر رواج پیدا کرد. چنین کشوری مبتلا به این سرنوشت 30 سال در حکومت مبارک شد و الان هم در معرض خطر هست. چرا؟ برای اینکه امام ندارند. ولی یه فقیهی که مردم بتونند وظیفه دینیشون اطاعت از اوست ندارند، پراکنده میشن. ناچار باید و هر کسی یه باجی بده به یه گروهی تا بتونه اینا را حفظشون کنه. اون چه خدا بر ما عنایت کرده اینه که کسی را به ما داده که بهش عشق می‌ورزیم، اطاعت او را اطاعت امام زمان می‌دانیم. این اگه از ما بگیرن دیگه چی داری؟ سعی کنید رابطه با ولایت را تقویت کنید. این ایام که ایام ولایت سید الشهدا صلوات الله علیه هست و چیزیست که همیشه ضامن پیروزی ما در جنگ ها در مبارزات بوده، تقویت کنیم رابطه معنوی و قلبی را. البته این نمودهای ظاهری و مجالس و عزاداری ها و سینه‌زنی ها و این حرف ها ارزشمنده، اما ارزشمندتر ارتباط قلبی با مقام ولایت است. همون مقام ولایتی که سید الشهدا داشت امروز امام زمان دارد و همون مقام امام زمان است که به ما دستور میده از نایب من اطاعت کنید، از ولی فقیه اطاعت کنید. اقتضای برقراری این نظام ولایت و تقویت این رابطه این است که ما رابطمون را با مقام معظم رهبری تقویت کنیم، در اطاعت ایشون بیشتر بکوشیم و اینا بیشتر جلوه بدیم. همین تظاهراتی که میشه و اظهارات علاقه ای که به مقام ولایت میشه پشت دشمنان رو میشکنه، نقشه هاشون رو برای آب میده. این را از فراموش نکنیم، از یاد. برای خودمون باید بدونیم که پیشرفت خط حق همیشه در عالم توأم با تحمل سختی ها بودی. از اول زمان حضرت آدم تا حالا تمام اقوام و انبیا و بزرگا، نمیدید هر جا پیروزی نصیب خط حق شده در سایه صبر و مقاومت بود. یه مثال کوچیکش خود قرآن مثال میزنه، بسیار جالب و دیدنی، داستان طالوت. میدونید که یک حکومت جوری به نام حکومتی که سرکدش بود اسمش در قرآن مونده جالوت بود. این به بنی اسرائیل خیلی اذیت میکرد، فشار میورد. اون وقت مؤمنین اون زمان بنی اسرائیل بودن، اونا دیگه کافر بودن. مؤمنین اون زمان جامعه اسلامیشون جامعه بنی اسرائیل بود. این حکومت جالوت که حکومت کفر و شرک بود به بنی اسرائیل فشار می آورد، اینا رو از خونه ها بیرون کرده بود، آوارشون کرده بود، نیست که مسلمان هایی که از میانمار آوارشون می کنند اینطور اینا رو بیرون کرده بودن، اذیت می کنند. بالاخره اومدن پیش پیامبری به نام سموئیل و ازشون خواستن که از خدا بخواد با اینا مبارزه کنند و را پیروز بشند. اون پیغمبرشون ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا، خدا یه فرماندهی براتون تعیین کرده، اگه از او اطاعت کنید میتونید بر دشمنان پیروز بشید. داستانی داره که همه میدونید، تا بالاخره اون عده کمی که با طالوت بیعت کردند و حاضر شدند برن به جنگ، در مسیر حرکت به طرف جالوت گفت ایست. مسیر را طی کرده بودند، همه تشنه بودند، تا یک راه طولانی رسیدن به یک نهر آبی. بیعت کرده بودند که دستورات طالوت را اجرا کنند. طالوت گفت شما همه تشنه اید، رسیدید به نهر آب، اما من به شما میگم بیش از یک مشت آب حق ندارید دارمون. فقط یک مشت آب. تشنگی تابستونی شخص فشار آورده بهتون یعنی چی؟ راه طولانی را طی کردن، عرق ریختن، تشنه هستن، توی گرمال سر نهر آب، فقط یه مشت آب حق دارید. یه عده کمی قبول کردم. ما اونا دیگه تشنه حرفا چیه؟ ما فردا اینجور آب نخوریم که نمیتونیم بریم بجنگیم. آب من بخواییم طاقت داشته باشیم بجنگیم. یه حرفا چیه؟ این دستورات میدن حرفا. قرآن میفرماید همون عده‌ای که فقط به دستور طالوت عمل کرده بودن در جنگ پیروز شدند. در میان آنها داوود بود که به طالوت، به جالوت حمله کرد و او را شکست داد و بعد لشکر اسلام به اصطلاح بنی اسرائیل اون زمان پیروز شده. این داستان رو قرآن به تفصیل آورده، حتی اینکه دستور داد فقط یک مشت آب مصرف کنید. الا من اغترف غرفتا بیده، این تعبیر قرآن، یعنی از این به آب مصرف نکنید مگر یک مشت آب. من اغترف غرفتا بیده، یعنی در جنگ پیروزی در گروه تحمل سختی هاست. قرآن می فرماید ولما رأى المؤمنون الأحزاب، پیغمبر قبل خبر داده بودند که براش یک جنگی اتفاق بیفته که همه طوایف عرب علیه شما متحد بشن و به جنگ شما بیان. براش این چیزی اتفاق میفته، حواستون جمع بشه. اتفاق افتاد و مشرکین عرب با یهودی ها و با منافقین و با نصارا و اینا هم اتفاق نظر کردند و جنگ احزاب رو راه انداختند. مسلمان یهو مواجه شدند با اینکه یک لشکر قوی پر جمعیتی با ساز و برگ نظامی زیاد اومدن نزدیک مدینه هستند. من و شما بودیم چیکار میکردیم؟ قرآن می‌فرماید ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقتی اینا رو دیدن گفتن ها پیغمبر خدا و پیغمبر درست گفته، گفتن که براشون این فرق شد، پس معلوم شد اونا خوب میدونن. ظهور اینها و حضور اینها باعثی شد بر ایمانشون افزوده بشی و آماده تحمل سختی های بیشتر را پیدا کنن، نه اینکه بگن کمر ما زیر بار تحریم ها خورد شد دیگه بس، کنار بیایید، فکری بکنید. این دستور اسلامی اینه. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. سنت الهی این است که پیروان حق باید سختی ها را تحمل کنند تا پیروز بشن. با ناز پروردگی و راحت طلبی به جایی نمیرسه. حاصل ارزمنده دو نکته است. اول تمسک به ذیل ولایت اهل بیت تا ولایت فقیه. این حبل الهی را فراموش نکنیم، نگذاریم این ضعف پیدا کنیم. دوم، آمادگی برای تحمل سختی ها، مقاومت، صبر. فکر نکنیم هر دولت سر کار بیاد که رفاه بیشتری فراهم کنه اون مورد مطلوب تری خواهد بود. نقشه آمریکا این است که اونقدر عرصه رو مردم سعی کنه که دیگه از این مسئولین ناامید بشن، بعد یه شخصیتی را مطرح کنند به عنوان یک شخصیتی که ناجی امت است، قهرمان ملی است، آدم معتدلی است، بتونه همه مشکلات رو حل کنه، تجربه اقتصادی داره، تجربه کاری داره، اینو مطرح کنن به عنوان ناجی ملت. این بیاد قدرت در دست بگیره، او با این قدرت بتونه اهداف آمریکا را، مذاکره با آمریکا و مسئله انرژی هسته‌ای و سایر چیزها را سامان بده. مقابله با این فقط با تحمل سختی‌ها و آمادگی برای صبر میسر خواهد بود. اگر مسلمان‌ها در شیب ابی طالب صبر نمی‌کردند، اسلام پا نمی‌گرفت. اگر در جنگ احزاب سنگ به شکم نمی‌بستند از گرسنگی، قله‌های فتح و پیروزی نصیبشون نمی‌شد. و همه سختی‌های دیگری که ما در طول تاریخ اسلام داشتیم، ما اول خط ولایت را فراموش نکنیم، ثانیاً صبر و تحمل خودمون را در مقابل مصائب و سختی‌ها بیشتر کنیم، همدیگر را توصیه کنیم به تحمل که فریب دشمن را برای رفاه و آسایش و این حرفا نخوریم. و السلام علیکم و رحمت الله.